أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، من لعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب فضلای محترم، چند فرعی را پشت سر هم مرحوم سید در عربه مطرح کرده که اساس و پایه این فروع چند مطلبی است که در مباحث گذشته تقریبا روشن شد، ولی این چند مطلب را دو مرتبه این اصول و پایه های مباحث را به عرضتون برسانم به عنوان این که اینها اصول موضوعی هستند که این فروع بر این اصول موضوعی متفرع شده. اصل اول این است که خب مسلمه همونطوری که آب کر به آب جاری متحره، آب قلیل هم در صورتی که طاهر باشه متحر است، شکی درش نیست. اساساً دسترسی به آب جاری یا به آب کر خصوص در اوائل اسلام امر مشکلی بوده در قرن اول و دوم. معمولا همیشه برای تطهیرها از آب قلیل بهره می گرفتند. منتها آب قلیل فرقش اینه که با ملاقات نجاست نجس میشه، ولی آب کثیر نه، با ملاقات نجس متنجس میشه، مگر اینکه یکی از اوصاف سراسش تغییر کنه. پس این مسئله اصل اوله که آب مطهر است، اما از اینکه کثیر باشه، جاری باشه یا قلیل، یا که متنجس نشده باشه. اصل دومی که در مسئله است این است که بالاخره هل آبی اگر ملاقات کرد قذارت را از بین برد، همانطوری که در عرف قذارت ها به وسیله آب از بین میره، کسی که دستش کثیفه یا مثلا لباسش کثیف شده، مسلماً با شستن از آب مطرب از بین میبرد. در شرع مقدس اسلام هم همینطوره. اون چه که از نظر شرع نجس محسوب شده از قبیل بول و قایت و نمیدونم دم و غیر ذالک، همه این نجاسات به وسیله آب از بین میره و طاهر میشه. منتها نجاسات گاهی قذارت هاست که در نظر عرف هم قذارت محسوب میشه، مثل قایت و بول، و گاهی از نظر شارع چیزی نجس شده است، بلکه حالا از نظر عرف ممکنه که نجس و موجب قذارت نباشه، مثل ملاقات با کلب مثلا یا با خمر. ولی به هر حال هر چی که از نظر شرع ثابت شد نجاستش، علال قاعده انزلنا من السماء ماء طهورا که ماء یتطهر به. امر سوم این است که قصاله‌ای که به وسیله او نجاست از بین می رود، انفصال قصاله از شیء نجس علی القاعده امر لازمیه، چون که قبلا بحثش گذشت، زیرا قصاله حامل نجاسته. اگر خواسته باشه شیء پاک بشه و طاهر بشه، نامگذیر باید اون آبی که به وسیله او قذارت شسته شده است، اون آب باید منفصل بشه، و الا اگر آب در خود شی باقی بمانه خود نقض غرضه. پس بنابراین آب شوینده است، و میخواد شیء را که متنجسه یا قذر است این را از بین ببره و طاهر کنه. ولذا علی القاعده انفصال قصال فضلا از شیء محل طهیر لازمه. حالا تنوری هم که مجد شده ما خواسته باشیم این تنور را آب بکشیم، خو ناگزیری که اون آبی که به اطراف تنور ریخته میشه جدا بشه از اطراف، و الا اگر بمانه خب این نقض غرض موجب برای تطهیر نیست. دست ما هم اگر برفرض نجس شد و لا محال آبی که می روی دست می ریزی باید جدا بشه، و الا این آب خودش حامل نجاست مادامی که باقی بماند که نقض غرضه. پس فضلا اینم بی اصل موضوعی است که در نظر شریفتون باید باشه. علی القاعده آبی که حامل نجاسته و به وسیله او بنا هست قذارت و نجاست پاک بشه، باید این آب از محل نجس منفصل بشه تا بتواند اون شیء متنجس را تطهیر کنه. درست آیون؟ این هم یه اصل موضوعیه. منتها سخن این است، این را در این امر کندم به عنوان تتمه امر چنگم چهارم بود پنجم بود، سخن این است که آیا قصاله که بالاخره می شوید شیء نجس را، آیا این قصاله خودش طاهره یا نه قصاله طاهر نیست؟ در این که قصاله فضلا چه حکمی داره بین فقها ما اختلافه. بعضی میگن قصاله چون شوینده است خودش هم طاهره، بعضی میگن خیر قصاله نمیتونه طاهر باشه زیرا شوینده نجاسته. چیزی که شوینده نجاست است معنا نداره که خودش طاهر باشه، بلکه قصاله نقش مطهریت را ایفا میکنه. برخی هم مثل استاد خویی میگن نه، قصاله تابع محل مقصوله. مثلا اگر در مقصول دو چیز دو مرتبه قصر معتبر بود، قصاله اول نجسه زیرا هنوز محل با قصاله اول پاک نشده. اگر یه مرتبه معتبر بود میگیم قصاله تابع محله، محل که به یک مرتبه شستن پاک میشه قصاله او هم به یک مرتبه شستن هر جا جمع بشه پاکه. خب این مبنا در قصاله است که هر جاش باید در نظر گرفته بشه. خب دیگه حالا علی مبنای که در قصال است. بعد به محضرت نمیشود مطلب دیگر این است که علی القاعده اگر شیئی فضلا نجس شد و نجاست به اعماق او نفوذ کرد، گفتیم که طبق ضوابطی که یاد گرفتیم تا به حال نجس به وسیله آب، اونم آب مطلق طاهر میشه، به وسیله رطوبت بنا نیست که نجاست طاهر بشه، یا به وسیله آب مضاف شیء متنجس طاهر نمیشه. اما به حسب اون چه که از روایات استنباط کردیم این شد که آب طاهر در صورتی که نفوذ کنه به اعماق شیئی که متنجس شده است، با فرض نفوذ آب طاهر و از بین رفتن اون اعماق متنجس از نجاست پاک میشه. اینم تقریبا به این نتیجه رسیدیم در این ادله و استنباطات درست آیون که اگر بنا شد شیئی در اعماقش به خاطر نفوذ متنجس نجس شده باشه، همین اعماق با نفوذ آب طاهر طاهر میشه. بله، در این حال که نجس میشه پاک میشه. شما مگر ما نخوندیم که اگر شما ظرفی را گذاشتید لباس نجس توش انداختید، آب ریختید براش، و این آب ملاقات با نجس میکنید، در این حال مطهر هم هست دیگه. آره، خب پس اول بعد که جدا شد میگیم طاهر میشه دیگه. آقا جون چیزایی که دیگه مسلم گذاشته بود دیگه معلومه دیگه، اینا دیگه خب بنا شد که به این ها دیگه این اصلی موضوعی است که بود. از این حرفا در طول این مدت روشن شد دیگه. از کنم حضورتون که بنابراین یکی از اصول موضوعی این شد که بالاخره در این تیگه بر محاسب گذاشته به این نتیجه رسیدیم، گفتیم به این که حتی مثلا فطیری یا رو از کنم که نانی را با روغن نجس روش مالیده شده، بعد یا اینکه با در توی خمیر روغن نجس ریختیم، بعد این را بذاشتیم توی آب، بنا شد که اگر آب طاهر نافذ بشه بنا شد طاهر بشه دیگه. به اینجا رسیدیم. حالا اون اشکالات به جا خودش، در این حال که اون اشکالات هست که آبی که نافذ میشه اولا دیگه آب نیست، رطوبت، ثانیا این آب شاید به صورت مضاف هم بشه، در این حال بالاخره به این نتیجه رسیدیم از مجموعه روایات که بالاخره اگر بنا شد که آب طاهر نفوذ کرد در اعماق شیء متنجس، آب به صورتی که طاهر باشه، این موجب برای طهارت و اعماق هم میشه. حالا منتهای بحثی بود که آیا باید اعماق خشک بشه و بعد آب طاهر در اعماقش نفوذ کنه، چون که سیدنا الاستاد گفتن، یا نه ولو این که هنوز اعماق هم خشک نشده باشه، در صورتی که آب طاهر نفوذ کنه به اعماق اون و جایگزین آب نجس هم بشه، موجب برای طهارت میشه. درست آقایون؟ این مجموعه اون چیزی که در طول این چند درس بهش نتیجه گرفتیم. حالا با توجه به این اصول موضوعیهی که از این مباحث به دست ما آمد، فروعی که سید متعرض میشه، این فروع را تک تک با اون این اصول موضوعی که عرض کردم انشاءالله در نظر شریفتون ثابت شد، با این اصول موضوعی تطبیق کنیم تا ببینیم به اینکه چقدر موجب برای طهارت میشه. البته در درس دیروز گذشت من متاسفانه، ولی حالا آدرس شده به آیه همدانی، برای این کیسه مرحوم آیه همدانی من هرچی گشتم در اونجا اینو پیدا نکردم. نمی کجای کدام جلدشون، چاپ قدیمشون آدرس داده بود، چاپ قدیمشون بر دسترس من خیلی نبود. این چاپ جدیدش که فقط طهارتش 8 جلد میشه، تو اینا خیلی ندیدم. و اون حمارت بود اون روایتی که دیروز خوندیم، که یکی روایت زکریا ابن آدم بود، یکم روایت سکینه بود، که حال گوشتی که از کنن نجس شده، مثلا دارشتن آبگوشتی درست کرده بودن و بعد این آبگوشت میجوشید، بعد متوجه شدن قطره خمری یا نبیزی یا احیانا گوشی افتاده، امام علی صلی و سلام به حسب این دو روایت فرمود که آب رو خب بذارید دور، چون آب دیگه بالاخره آب قلیل بوده و متنجس شده است به وسیله موش یا خمر یا نبیز، آب رو بذارید دور، گوش رو بخوریدش و فرمود بوش را اغسل ها و کل ها به حروشید و از کنم برخی از کنم دوست عزیز خدا رحمتش کنه آقای خلخاله ما دیدن در پاورقی میگه مرحوم حاج آقازاده گفته که نه شستن همون ظاهر کافیه احتیاج نداره که حتی آب طاهر به اعماق این گوش هم برسه ولی من این ندیدم ولی مرحوم جواهر دیگران یک گفتن که نه ما به حسب این روایت گرچه ظاهرش اینه که مطلق فقط شستن بعد میگه بشور و بخور دیگه نفرموده آب به اعماق گوش بره اصلا بگوین که نه این طهارت باطن تابع طهارت ظاهر نیست گرچه ظاهر این گوش با شستن پاک میشه ولی چون که این نجاست آب نجس به اعماق او رفته بنابراین باید آب طاهر هم به اعماقش بره این روایت دو روایت که ظهور داره که به مطلق مجرد این که آب مرق را دور ریختید گوش را بشورید و بخورید اسمی از این که گوش به اعماقش آب طاهر برد نیامده بعضی خواستن از این استفاده کنن که طهارت اعماق هم تابع طهارت ظاهره اگر ظاهر شسته شد کافیه برای طهارت اعماق اما معمولا این توجیه را جواهر دیگران نپذیرفتن میگن این دو روایت که فرموده بشور و بخور این یا در جایی بوده که هنوز نجاست مرق به اعماق گوش نفوذ نکرده بوده بلکه مثلا تازه افتاده بوده نجس یا به قول استاد خوبی اصلا شیئی را که میجوشه گوش نجوشن نفوذ به اعماق گوش نمی کنه زیرا گوش اگر بناشو تازه باشه خودش دافع نفوذ به اعماق به هر حال اگر بنا شد علل قاعده نجاست به عمق یک شیئی نفوذ کرده باشه شستن ظاهر کافی برای طهارت اعماق نیست بلکه باید اعماق را یا در آب کر بگذاریم بره یا در آب مثلا قلیلی که مکرر ریخته بشه روی این تا اون باب طاهر به اعماق اون شیء نجس نفوذ کنه تا موجب برای طهارت بشه خب این روایتی که بعض یا خواستن بگوین که پس معلوم شه همون طهارت ظاهر برای طهارت اعماق هم کافیه یکیش روایت سکونیه یکم روایت زکریا ابن آدمه زکریا ابن آدم بسیار بزرگوار بوده برای در سندش حسین ابن مبارک قرار گرفته گفتن حسین ابن مبارک توثیق نشده روایت سکونی هم که عمدتاً به خاطر نوفلی که گفتن توثیق نوفلی فقط از باب من عرض کنم همون فرمایش استاد که هر که در اسناد کامل و زیارات قرار گرفته توصیح شده که بعد از این نظریه برگشتن لذا در اینجا میگین روایت سکونی هم ضعیفه بله حالا که چی؟ و بهتره که نرسی دیگه نور نالانو خیلو این اصول موضعی که در نظر شریفتون ثابت شد حالا بیم این رو از کنه مواحث را یکی چی که زیسته یه زی کرده پیاده کنیم در اینجا دیگه طول خیلی ندیم برای این مسئله از کنه موضوعتون که خب مسئله بس دوم که اون بود اللحم المطبوخ بالماء النجس اول متنجس بعد الطهر يمكن تطهيره في الكثير بل بالقليل اذا صب عليه الماء ونفذ درست شد و نفذ الى المقدار الذي وصل الیه الماء النجس. بعضی خواستن بگن همون ظاهر کافیه، به تبع ظاهر باطن هم کافیه، ولی میگیم نه، باید نفوذ کنه، همونطوری که یکی از اصول موضوعی که بعد رسید این بود. خب بعد مثلا گفتم این دو روایته، این دو روایت هم ایشون تضعیف سنده میکنه، ولی در این آیه جواهر دیگران میگن نه، نفوذ در اعماق لازمه. مسئله 23، التین و نجس اللاصق بالابریق. عرض کنم حضورتون که اون زمانهای قبل که این لوله‌کشی نبود، فلان نبود، عرض کنم خانه ها هم غالبا گلی بود، سطح زمین هم گلی بود، خیلی خوب می آمدند و همین محسن نواب یادم میاد که حوض بزرگی وسطش بود و حالا این کنیم ابریق هایی که میرشن از کنیم میایی گوی ابریق مثلا تش گل نجسی بود، میامدن تو حوض میزدند و میبردن اون گل ته ابریق که بشه ابریقش تصفیده و اون گل اگر نجس باشه خب باید چطور؟ حکم همون گلم حکم سایر چیزهایش که در ظاهر نجس بشه که اگر به عمقش رفته با شدن آب طاهر میشه و اگر نه فقط سطحش. لذا میگه التین و نجس اللاصق بالابریق یدخل بغمسه فی الکر و نفوذ الماء الی اعماقه. همین گلی هم که چسبیده، حالا اینا در روسها الان شاید وجود داشته باشه، در توی شهرها که معمولا گلی نیست که حالا بچسبه، میگه در مثل روسا اگر به همون عمقش هم رسید اون گلی که متصل پاک میشه و مع عدم نفوذ یدخل ظاهره، اگر نفوذ نکرد فقط زده ما در آوردیم، ظاهر اون گل که به چسبیده به ابریق و به آفتابه پاک میشه. فالقطرات التي تقطر منه بعد الاخراج من الماء طاهرتون. قطرات که ما جزیم توی حضور در میاریم تشم تر این ابریق ما گل چسبیده و چون ظاهر این گل پاک شد، قطرات این که از اطراف ابریق میریزه روی این گل و گل هم ظاهرش پاکه و قطرات هم پاکه دیگه، درسته؟ چون قطرات به نفوذ که نکرده. بل قطرات التي تقطر منه بعد الاخراج من الماء طاهرتون. و کذا تین لاصق بالنعل، کفی کف شدم اگر گلی چسبیده گلش نجس بوده، اگر دلی به آب در آوردی همون حکم در ظاهرش پاک میشه. بل یدخل طاهره بالقماء القلیله ایزن، که حرف اول ما از این اصل موضوعی بود که بردسی. بل اذا وصل الی باطنه، اگرم برسه از نجاست به باطن این گل سرایت کرده، کان رخوان تهر باطنه ایزن بهی، باطن طاهر میشه در صورتی را که آب نفوذ بکنه. مسئله 24، التحین والعجین النجس یمکن تطهوره. خب حالا اگر بناشه که مثلا عرض کنم که آردی آمده توی خانه، هاشانم گرفته آب را عرض کنم که خمیر کرده، متاسفانه با آبی که خمیر کرد آب نجس بود، درسته؟ خب این خمیر همش نجس شده دیگه، با عمقش هم نجاست نفوذ کرده. ایشون میفهمن التحین خود آرد و العجین یعنی به اصطلاح چی میگن؟ گنده همه بله؟ خمیر. آره بله. التحین و الخمیر العجین خمیر النجس یمکن تطهیره به جعله خبزن، مبدلش میکنی به نام، ثم وضعه فی الکره حتی یا وضعه فی الکره حتی یصل الماء الی جمیع اجزائه. خب معلومه وقتی که اینطور شد با آبی را که از که نجس نان درست کردیم، خب نان نجس قهرن، حرام هم هست خوردنش، بگذار توی آب کری تا نفوذ کنه آب طاهر به اعماق این نان یا مال او پاک میشه در صورتی را که نفوذ کرده باشه. خب خب آفرین، علتش اینه که خمیر دیگه بطن که چیزی جذب آب نمی کنه به داخل، بعید جذب آب کنه، اما وقتی نان شد خشک میشه بعد دیگه جذب آب آسان‌تر میکشه. یعنی جناب‌عالی تمامین دستور بده آشخانومت که خمیر درست کنه، آب رو بریز و بعد یک نان شد، بین اونی که نان میریزه آب را فاصله جذب میشه به نان، اما خمیر حکم بریزی براش آب داخل خمیر جذب نمیشه. لذا این نکته جالبیه که میگه خمیرش که مبدل به نان کنه و بعد اون وقت آبش بکشه. آفرین، بله، دوشه از کار بقول شما داخل شده، بعد دیگه این آردن نجس شده. البته خب یاسد او که دیگه سرایت نمی کنه، ولی خب ما متوجه نبودیم، آمدیم خمیرش کردیم، بله خب توی آرد که بله آرد تنها فقط ملبس شده به یه قطره‌ای که درش چیز قرار گرفته، نجس قرار گرفته، میشه از قبیل شبهه محصوره که باید احتیاط کرد. حالا ما آمدیم و این رو خمیدله به خمیرش کردیم، میگه باستون به همون قانونی که به عرض کردم اصل موضوعی که وقتی خمیر شد آب ممکنه نفوذ خیلی نکنه، اما اگر نانش کردیم چون نان خشکه آب در تا نفوذ میکنه زودتر پاک میشه. پس التحین بل عجین النجس یمکن تطهیره بجعله خبزا ثم وضعه فی الکر حتی یصل الماء الی جمیع اجزائه و کذا الحلیب النجس. این مسئله مهمه. اگر بناشه که خود شیر نجس باشه، با کمال اسف شیرهایی که الان میارن انشالله که اینطور نباشه، ولی خب من رفتم از نزدیک دیدم، معمول این شیرها را دست کدم زمان سابق با دست زنها یا مردا می دوشیدم، معمولا هم دیگه خیلی خون مربع چون شیر با خون نمی آمد، اما الان دستگاه می گیرن. با کمال اسف این دستگاه را من دیدم گاهی قفلت که کنن یک کمی دیرتر بردارن خون از پستان حیوان داخل شیر میشه. خب با کمال اسف رعایت نمی کنن دیگه اینها. وقتی رعایت نکردن خب میاد این را پنیر میکنن، ماس میکنن، غیرزاک میبرن در بازار میفروشن. جالب بود که من در هلند بودم، روغنهای هلندی خیلی فراوانه دیگه، دیدین کراهای هلندی الا ماشاءالله در ایران فراوانه. عرض کنم حضورتون که اونجا تو خیابان انتقاد داشتم میرفتم، دیدم که یک از این ماشینایی که حمل شیر میکنه حداقل 3-4 تا کور بیشتر شیر تو ماشین ها هست. خب عرض کنم حضورتون که این ماشین پر از شیر و دارن میبرن از اونجا به کارخانه، از این کارخانه هم کنیم کرایه هلندی توی کشور ما فراوانه دیگه. دقت کردن دیدم اون بالا که بدبخت نشسته دستش گذاشته روی اون دری که شیزه از کنم از اینکه شیر از اینجا وارد میشه، هیچ این هم شاید طرف طرف هی تاون میکنه، این هم دست نجسش کافر بود دیگه شیر از اینجا به بعد دیگه ما بودیم کره هلندی اون وقت نخوردیم، چون دیدم به این که این خود دستش نجس و میگذره از کنم شیر همه نجس میشه، بعد هم این شیر را خود اونا مبادله به کره میکنند و کره هاش هم میرسن توی کشور ما. حالا به هر حال میفرمان به این که مکذ الحلیب و نجس یجعله جبنن و وضعه فی الماء کذالک. خود شیر که نمیشه تطهیر کرد آقایون، مگر مستهلک بشه دیگه. بله حالا اگر شیری را مثلا یک کاسه شیر را توی دو تا کره آب ریختیم و به خاطر استهلاک دیگه از بین میره، چون صورت نوعی شیر از بین میره لا محاله دیگه مستح. اما شیر نجس رو ایشون میگه برای اینکه ما بتوانیم تطهیرش کنیم، اینم بیا مبدلش کنیم به پنیر، بعد پنیر را بگذاریم توی آب تا اینکه نفوذ کنه آب طاهر در اعماق این پنیر، و وقتی نفوذ کرد، چون خود شیر که نجس نیست، آن نامش نجس شده، متنجس شده، متنجس که شده به وسیله آب طاهری که نفوذ کنه. بعد اگر مثل شیر سگ باشه، خب معلوم شیر سگ هم پنیرش هم نجس، صد خروان بزنید توی آب فایده نداره. اما اگر شیر خودش نفسن پاکه، متنجس شده، میگه بگذاریم شیر توی مبدلش کنیم به پنیر. خب پنیر هم اون قاعده که اول عرض کردم که اگر آب طاهر به اعماقش وارد شد، این موجب میشه برای طهارت او. الان قاعده فرمایش سید رو قبول کردی استادم، کسی مناقشه هم نکرده. بعد مسئله 25 اذا تنجست تنور، همون که عرض کردن توی بحث های اصول موضعه، حالا تنوری نجس شده چکارش کنیم؟ تنور نجس رو خوب وقتی که آب کورم که نبود، آب لولم نبود، با آب قلیل دور تا دور کن از کنن تنور را آب میگیریم، بعد این آبا ته تنور جمع میشه. خب این قصاله است، این قصاله هم که نجسه، چه کارش کنیم برای این قصاله؟ اگر ما را به این که قصاله محکوم به نجاست باشه، برای این که خب اون قصاله مشکلی ایجاد نکنه، اون ته تنور را یک کمی میکوریم، سراخ میکنیم تا این آبهای قصاله در اونجا جمع بشه. اون ته تنور لا محاله که آب قصاله نجس جمع شده، نجس میشه. بعد چیکارش کنیم؟ خب او را میریم خاک پاک میاریم، میریزیم همون سراخی که درست کردیم، میریزیم آب خاک پاک، لا محاله اون خاک پاک طاهر میشه، پاکه. بنابراین تنور هم دورورش به وسیله شستن پاک شد، و هم اون ته هم که جمع شد در نتیجه با پر کردن با خاک پاک طاهر میشه و دیگه اشکال برداشته میشه. لذا میگه اذا تنجست تنور یدخل بسبب الماء فی اطرافی من فوق الی تحت ولا حاجت فیه الی تسلیس. اون که ما گفتیم هر انایی اگر نجس شد سه مرتبه باید شست، تنور جز اون اوانی نیست که حتی ظرفم بهش اطلاق نمیشه. حتی مثل سید که گفت ظرفم محکومه به سه مرتبه شستنه، تنور جز ظرف هم نیست، یه مرتبه شستن تنور علال قاعده کافیه. آب قصاله هم به اون طوری که عرض کردیم لعدم کونهی من از ظروف سه مرتبه لازم نیست، فیک فی المره فی غیر البول، البته بول دو مرتبه اگر نجس شده باشه، در غیر بول یه مرتبه کافیه، بل مرتان در بول، بل اولا ان یحفر فی حفرتن یشمع القصال فیها و تمها بعد ذالک به تین طاهر. درسته؟ اون سوراخ هم پاک میکنیم با تین طاهر بشه. این هم روشنه. بعد مسئله 26 الارض صلبه، زمین اگر نجس شد، زمین نجس چطور پاکش کنیم؟ در اینجا سگه زمین نجس را به سه قسم میکنه. یه مرتبه زمین نجسی است که مثل مولته، یعنی مثل اینجایی که به اصطلاح اسفالت کردن که اون قش دیگه نجس نمیشه، یا سنگ فرشه مثل از اون صحن متحرم سیزا سلام الله علیه، حرم متحر، اینو که همه سنگ فرشه، هیچ وقت به آب در اعماقش نفوذ نمی کنه. این یه قسمه. یه قسم دیگر این است که نه، آب نفوذ می کنه و از کنم حضور که جریان پیدا می کنه و بعد در یه نقطه نفوذ پیدا می کنه. یه قسم هم این است که همون نقطه خودش نفوذ می کنه، مثل یک زمین خاکیه، رمبلیه، اون زمینی که رمله به فضلا اگر نجد شد، خب معلومه آب میرزیم براش، بعد قصاله هم در اعماق میره. حکم قصاله هم که عرض کردم، یا اگه گفتیم قصاله نجسه اون اعماق نجسه، اگر گفتیم قصاله طاهره اعماق طاهره، اگر مبنای استاد خویی بود بگیم قصاله تابع محله، اگر محل طاهر شد قصاله هم طاهره. قهرن در زمینی که رخبه باشه کار آسانه، نه محاله. ما آب میریزیم این زمین طاهر جمع میشه، مصاله در زیر در اعماق میره، قصاله بعد محل طاهر محکوم به طاهرت، قشنگ دیگه طاهر میشه. اما در زمین هایی که حالا از قبیل حرم مطهره که اینجا میخوایم آب بریزیم و بعد این آب هم میخواد عرض کنم حضوری که به صورت قصاله، اگر آقایان این زمین هایی که مثل حرم مطهره یا اسفالت، اگر با این انبوب ها یعنی با لوله شستیم که کارش ساده، چون لوله آب لوله به منزله آب جاریه، آب جاری هم قصالش هم پاکه، قصالی اصلا نداره، من آمدیم اون آب جاری داره، هم محل پاک میشه و هم هر جا که قصال هم بره اونجا هم حکم به طهارت میشه. بله نه آب جاری بالاتر از آب کره، هر جا که ملاقات کرد طاهر. بله نه نه اینا چون ممنون متصل به منبع لا محاله، برای اینکه حالا ازم بگونی بعد نیست که بدانی، همیشه از چاه ها آب وارد مخازن میشه و از مخازن میاد، هیچ وقت قطع نمیشه. موقعی سخن باشه برای الحمدلله.